دو بعد از ظهر در ایران است و این رادیو فرداست که با شما همراهه. از شما دعوت میکنم که در ابتدای پوشش خبری ویژه رادیو فردا در ارتباط با اعتراض‌های شهریور 1401 که امروز البته ششمین روز از مهر ماه و همچنان این اعتراض‌ها ادامه داره، همراه من محمد زرقامی و همکارانم در این تیم خبری باشید. در ابتدای این ساعت باز هم نگاهی خواهیم کرد به آخرین و تازه‌ترین خبرها و خواهیم شنید از پروانه وحید منش.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. فرمانده انتظامی کشور امروز با انتشار بیانیه معترضان روزهای اخیر را معاند و ضد انقلاب توصیف کرد و افزود تا آخرین لحظه با تمام توان با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی از مرز تا مرکز برخورد قاطعانه خواهد کرد. در این بیانیه همچنین فرماندهی انتظامی از حمایت‌های نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج سپاسگزاری کرده است. چنین بیانیه‌هایی در حالی منتشر می‌شود که شامگاه گذشته در تعدادی از شهرهای ایران همچنان گروهی از معترضان به خیابان آمده و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. علی‌رغم محدودیت شدید دسترسی به اینترنت، تصاویر کوتاهی از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در جریان این اعتراضات که با جان باختن مهسا امینی آغاز شد، تاکنون ده‌ها تن کشته و صدها تن مجروح و بازداشت شدند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پی افزایش نگرانی‌ها از نحوه محدود شدن اینترنت گفت رفع این محدودیت بر عهده مرجعی است که محدود شدن را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده است. عیسی زارع‌پور همچنین در این باره گفت تلاش این است که برای حل مشکلات موجود بر سر راه کسب و کارها و مردم ظرفیت پلتفرم‌های داخلی افزایش یابد. روز چهارشنبه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران پیش بینی کرد احتمالاً فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دیگر رفع نخواهد شد و به نوشته این روزنامه این دو پلتفرم محبوب به سرنوشتی مشابه تلگرام دچار خواهند شد. این روزنامه همچنین به نقل از کارشناسان هشدار می‌دهد که عمق فاجعه مسدودسازی هیچ یک از پلتفرم‌هایی که تا امروز فیلتر شدن به اندازه فیلتر احتمالی اینستاگرام و واتساپ نخواهد بود. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه ادعا کرد که در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در کشور ساختگی است. حسین امیر عبداللهیان اولین وزیر دولت رئیسی است که در گفتگو با پایگاه خبری المونیتور به سوالاتی در مورد اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس پاسخ داد. او در پاسخ به پرسشی در مورد آزاردهنده بودن دیدن کتک خوردن زنان در خیابان‌های ایران که قبول دارد برای کسانی که خارج از ایران هستند دیدن این گونه عکس‌ها دیدن کتک خوردن زنان آزاردهنده است گفت برخی از این عکس‌ها ساختگی هستند و واکنش نیروهای پلیس به اغتشاشگران است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره معترضانی که در خیابان‌ها کشته شدند نیز ادعا کرد که این افراد توسط نیروهای امنیتی کشته نشدند. به گفته وی بسیاری از آنها توسط اغتشاشگران کشته شدند. اظهارات وی در شایعاتی مطرح شده که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جرح شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در بیانیه نسبت به ادامه واکنش خشونت‌آمیز به اعتراضات و همچنین ایجاد محدودیت‌های ارتباط تلفنی، اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان از مقامات ایرانی خواست تا به حقوق معترضانی که خواستار اجرای عدالت در خصوص جان باختن مهسا امینی هستند احترام بگذارند. این نهاد همچنین در مورد نقض مکرر حقوق بشر از جمله به قتل رسیدن معترضان به دلیل استفاده نیروهای امنیتی از تجهیزات کشنده در اعتراضات سال‌های 96 98 و 1400 ابراز نگرانی کرد. بر اساس این بیانیه قطع اینترنت و فیلترینگ در ایران مانع آگاهی یافتن از آمار دقیق قربانیان و تعداد بازداشتی ها شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواست حقوق مربوط به دادرسی را تضمین کنند و همه کسانی را که خودسرانه بازداشت شدند بیدرنگ آزاد کنند. و شهبانو فرح پهلوی روز چهارشنبه در پیامی از نیروهای نظامی و امنیتی در ایران خواست دست از سرکوب هموطنان خود و ریختن خون آنها بردارند. آخرین ملکه ایران خطاب به معترضان گفته است با نگرانی و امید حماسه های شما را در درگیری با نیروهای فریب خوردگان سیاهی ساعت به ساعت دنبال می کنم. وی در این حال در این پیام دلاوری و از خودگذشتگی معترضان ایرانی را ستایش کرده است. به دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس در تهران در اواخر شهریور ماه، اعتراضات طولانی و گسترده‌ای سراسر ایران را فرا گرفته که بر اثر خشونت مأموران تا کنون دست کم 76 کشته بر جای گذاشته است. محمد
پروانه وحید، منش سپاس از تو که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی و اما در ادامه همراه ما باشید با این پوشش ویژه خبری، تحلیلی اعتراض‌های سراسری یا اعتراض‌های شهریور 1401 که امروز در ششمین روز از مهر ماه 1401 وارد دوازدهمین روز خودش شده و همچنان شاهد این اعتراض ها هستیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله در من گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
خیلی خوش اومدید به این پوشش خبری تحلیلی ویژه اعتراض‌های سراسری در ایران که همچنان شاهد این اعتراض‌ها هستیم در تهران و دیگر شهرها. این اعتراض‌ها قربانیانی به جا گذاشته از خودش و بازداشت شدگانی داشته. مقام‌های رسمی تا اینجا آمار دقیقی ارائه نکردن. نگاهی حتما خواهیم داشت به آماری که منتشر شده و آماری که رادیو فردا راستی آزمایی کرده و گردآوری کرده، اما پیش از این که این آمار رو نگاه کنیم، بگذارید یک نگاهی کنیم به آنچه 24 ساعت گذشته تهران و دیگر شهرهای ایران از سر گذروندن. یک مقدار رومون رو برگردونیم به عقب و ببینیم چه گذشت با کیانوش فرید.
طی روزهای اخیر تصاویر و ویدیوهای زیادی رو ما همه دیدیم از خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان، زنان، جوانان و همچنان مدام تهدیدهای رسانه‌ای و حکومتی، کنارش وجود تیراندازی در خیابان‌ها. اما آنچه که من باید به تو بگم، دیشب 11th شب این اعتراضات بود. با همه تهدیدهایی که شده، با همه تیراندازی‌هایی که در خیابان‌ها اتفاق افتاده، در شهرهای مختلف باز هم مردم به خیابان‌ها اومدن. من کوتاه کوتاه اشاره می‌کنم به ویدیوهایی که بسیار بازنشر شده از نارمک تهران. در شرق تهران ما نیروهای امنیتی رو می‌بینیم که دارن به سوی مردم تیراندازی می‌کنن و فریاد کسی رو داریم می‌شنویم که میگه بچه‌م، لامصب بچه‌م. کنارش در هفته همین حفظ در شرق تهران تجمع‌ها بسیار هست، میان میرن، شعارهایی که شنیده میشه همه علیه حکومت و این صدا زیاد شنیده شد در ویدیوها که میگه این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. در کرج همینطور بوده، در استان فارس همینطور بوده، در مشهد تجمع زیاد بود دوباره دیشب. معترضان مدام شعاری که تو ویدیوهایی که من دیدم میومد همش مرگ بر دیکتاتور سر میدادن. و شاید یکی از شلوغ‌ترین جاها چابهار در استان سیستان و بلوچستان بود. معترضان در این شهر ضمن اینکه فریاد میزدن صدای مهسا امینی رو، نام مهسا امینی رو به خیابان‌ها که اومده بودن صدای گلوله هم میومد، اتفاقی که اونجا افتاده مسئله خبر تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر 11 ساله بلوچه که در این مورد شهروندان دیگه نمیخوان سکوت کنن و ریختن توی خیابون و تمام مدت شعار میدادن و حرف از این میزدن که ما بلوچیم، ما کردیم، ما همه یک ملتیم و دارید چه بر سر ما میارید. سرندج دوباره دیشب خیابانهاش هیچ آرامشی رو به خودش ندید. معترضان شعار میدادن، صدای تیراندازی هم شنیده میشد.
برگردیم یه مقداری نگاه بکنیم به واکنش هایی که همچنان این اعتراض ها داره با خودش برمیانگیزه. ما شاهد واکنش های گسترده ای بودیم در روزهای گذشته، چه واکنش چهره های بین المللی عرصه هنر، فرهنگ و ورزش و چه چهره هایی که در داخل ایران هستند. و عملا حتی ما دیدیم که جمهوری اسلامی و حاکمیت به یک جمع‌بندی رسیده که به نوعی با این افراد هم مقابله کنه، از جمع کردن بیلبوردها و انتشار خبرهایی درباره برخی از این چهره ها تا تهدید کردن و مسائل اینچنینی.
محمد دقیقا درست میگی، واقعا به دنبال این اعتراضا واکنش‌های چهره‌های سرشناس، هنرمند، فوتبالیست، معلم، دانش آموز، دانشجو، مادر دادخواه و حتی زندانیان با همه محدودیتی که دارن دارن صدای خودشون رو در واقع به مردم میرسونن و واکنش نشون میدن. من از زندان بگم، ما با همه سختی که در زندان‌ها هست دیروز صدای سپید قولیان و یلدا معیری رو داشتیم و باز دوباره الان صدای در واقع صفا کریم بیگی، میدونی یکی از کشته شدگان اعتراضات سال 88 بود، شهناز اکملی مادرش دوباره توییت کرده که حالا امروز دخترش در زندان قرچک ورامینه و میگه که شرایط چقدر بد هست، تعداد بازداشتی ها زیاده، شرایطشون بسیار بده، با کمترین امکانات نگهداری میشن و ترس از تکرار وقایعی مثل کهریزت رو در سال 88 دارن. یلدا معیری عکاسی که در همین اعتراضات دستگیر شد هم دیروز دقیقا از قرچک ورامین همین صحبت ها رو کرد و گفته بود حتی به ما اینجا قرص آرام بخش میدن و حتی امنیت جانی نداریم و این صحبت ها از زندان داریم. دو تا وکیل دیگه هستن، محمد هادی ارفانیان، امیر سالار داوودی، اونها هم تونستن یک یادداشتی رو از زندان بیرون بدن و منتشر کنن و توصیه میکنن به حکومتی ها که این برخورد قهرآمیز با معترضین رو در واقع تمامش کنید، چون این شرایط جوری که داره پیش میره میتونه افق بسیار تاریکی رو در پیش چشم ما ترسیم کنه. از زندان که بگذاری، من در عرصه‌های مختلف چون وقت نداری از هر کسی یکی رو انتخاب کردم. میتونم بگم که اولین ناشر در ایران در اعتراض به این اتفاق گفته که دیگه مجوز نشر خودش رو به سطل زباله میاندازه. این اولین ناشری است که این در واقع واکنش رو نشون میده. مریم کیان افراد هست، مدیر نشر کیان افراد، اون در واقع روز سه‌شنبه 5 مهر پیامی نوشته و نوشته که مجوز انتشار خودش رو به سطل زباله شهر میندازم تا مردم مبارز و آزادی خواه سرزمینم رو هم به همراه سطح‌های زباله بسوزانن، همان سطح‌های زباله‌ای که برای جستن تکه نانی تا کمر مردم مجبورن درش خم بشن و نوشته دیگه جانمون به لبمون رسیده، سکوت بسته نمیخواد سکوت بکنه. از فوتبالیست ها میدونی واقعا یکی از کسانی بودند، سنپایی بودند که خیلی خیلی واقعا همراه بودند، از علی کریمی بگذاریم که مدام و هر روز واقعا توییت کرده و حمایت کرده و مردم هم حمایتش کردن و همه اتفاقایی که تو میدونی. جدید امروز میتونم بگم که سردار آزمون دوباره بازیکن تیم ملی فوتبال توییت کرده و نوشته که حق زنامون این نیست بیشرف ها. بریم به سمت سینمای ایران. سینمای ایران هم خب واقعا تعداد زیادی واقعا واکنش نشون دادن و خیلی هاشون تهدید شدن، خیلی هاشون الان تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتن. بابک کریمی بازیگر و تدوینگر امروز ویدیویی رو منتشر کرده و میگه از وزارت، چون اون هر روز در واقع در صفحه شخصی خودش واکنش نشون داده، امروز میگه از وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی بهش اخطار دادن که دیگه پستی درباره این اعتراض ها نذاره و میگه که از ما میخوان به عنوان هنرمند مردم رو به آرامش دعوت کنیم. بعد خطاب میکنه به وزیر ارشاد و به حکومتی ها، میگه چجوری میشه آرامش ایجاد کرد با کسی که فقط شلیک میکنه؟ شما میگید هر اعتراض قانونی نیست، پس مردم چجوری اعتراضای خودشون رو اعلام کنن؟ مردم همه جای دنیا حق کلام دارن، حق اعتراض دارن، اینجا اما هر کی دهن باز میکنه جوابش سرکوب و شلیکه. و مامانی حقیقی ویدیوش به شدت مورد توجه قرار گرفته. کارگردان او میگه دختران دهه 80 با سماجت دارن به ما درس شجاعت و شرافت میدن. اگر صدای مانی حقیقی رو داریم آماده است، میتونیم با هم بشنویم صدای خودش رو.
در روزهای اخیر مسئولین حکومت در واکنش به اعتراضهای خیابونی مردم صحبت از اهمیت قانون مداری کردن. زن جوانی به اسم مهسا امینی بعد از بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد کشته شده و مردم در اعتراض به این اتفاق و در اعتراض به قانون حجاب اجباری که منجر به این مرگ وحشتناک شده به خیابون‌ها برای اعتراض اومدن و مسئولین از ما میخوان که رفتارمون قانون مدار باشه. من در این خواسته یک تناقض و یک سفسطه میبینم. این درسته که مردم باید تابع قانون باشن، ولی فقط به شرطی که قانونگذار تابع مردم باشه و قوانینی که وضع میکنه برایند خواسته های مردم باشن. شما نمیتونید به آدمی که داره به محتوای یک قانون اعتراض میکنه دستور بدید که همزمان به اون قانون احترام هم بگذاره. تناقض همینجاست و سفسطه همینجاست. چرا میگم سفسطه؟ چون همه ما میدونیم که مفهوم نافرمانی مدنی، یعنی سرپیچی آمدانه از قوانین ظالمانه، یکی از ارکان اصلی همین حکومتیه که داریم توش زندگی میکنیم. اشاره من به 15 خرداد 1342 وقتی که آقای خمینی از مردم خواست که در اعتراض به قوانین رژیم پهلوی به خیابونا بریزن و از اون قانون سرپیچی کنن، و همینطور 21 بهمن 1357 وقتی که از مردم خواسته شد مقررات حکومت نظامی رو نادیده بگیرن و شبونه به خیابون بیان و همین منجر به پیروزی انقلاب شد. آقایون، در تقویم ملی کشور من شما این دو روز رو تعطیلی رسمی اعلام کردید. شما 40 ساله دارین مفهوم نافرمانی مدنی رو جشن میگیرید. حالا چی شد که وقتی همین مردم در اعتراض به قوانین شما به خیابونا میریزن و اعتراض میکنن، برای من قانون میکنید؟ این مردم قانونگریز نیستن، این مردم فتنه‌گر نیستن، این مردم دشمن نیستن، اینا بچه های من، اینا دخترای متولد دهه 80ن که با سرتقی و سماجت و یدندگی دارن به ما درس شجاعت میدن، درس شرافت میدن. و شما جا داره که به جای اینکه به این مردونگی الکیتون ببالید، به اعتراضاشون گوش کنید، به خواسته هاشون تن بدید و ازشون حمایت کنید مثل بچهای خودتون، نه اینکه اجازه بدین با باتوم و گلوله به جونشون بیفتن و جنازه هاشون رو تحویل خانواده هاشون بدن و مجبورشون کنن که شبونه دفنشون کنن دزدکی. و این درس بزرگ تاریخ یادمون بمونه که وقتی که مردمی از قانونی منزجرن، یا اون قانون باید کنار گذاشته بشه یا قانونگذار تغییر کنه. جز این راهی نیست، چون مردم رو نمیشه حذف کرد.
شنیدیم صحبت‌های مانی حقیقی، فیلمساز در ایران، رو در ارتباط با این اعتراض‌ها و واکنشی که نشون داده بود. کیانوش
و ما محمد از این در واقع بیاییم بیرون دسته‌بندی که من کردم، بریم سراغ نویسنده و شاعرها. اونها هم واقعا همه هر روز در صفحاتشون دارن واکنش نشون میدن. آنچه رو که امروز من انتخاب کردم از صفحه عباس مخبر هست، نویسنده و اسطوره‌شناس. اون نوشته اگر قرار بود آینده به گذشته ببازه، آنچه مستبدین و پاسداران سنت‌های عتیق نمی‌فهمند این است که به حکم فسق ناپذیر زمان قرار نیست آینده به گذشته ببازه. در جنگ میان جوانانی که در دهه 70 و 80 خورشیدی به دنیا آمده اند با 70 80 ساله ها قرار نیست اولی ها ببازند. حتی اگر هیچ کس هیچ حرکتی نکند، آنچه در نهایت به کرسی خواهد نشست ارزش هایی که این جوانان برای زندگی خود بر می‌گزینند. و در واقع همه صحبتش اینه که اینها عاجز هستند از اینکه بفهمند در جدال سنت و مدرنیته به شهادت تاریخ جهان در چند هزار سال گذشته پیروزی مدرنیته امری محتوم است.
بله، شنیدید از کیانوش فرید همکارم که نگاهی داشت به تعدادی از واکنش‌های داخلی و البته در کنارش 24 ساعت گذشته رو هم سعی کردیم نگاهی بکنیم که چه اتفاقاتی رو شاهد بودیم. همچنان همونطور که میدونید وارد 12 روز اعتراض ها در ایران شدیم و این اعتراض ها جریان داره. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید ازش استفاده کنید و پیام های خودتون رو ثبت و ضبط کنید، دیده ها و شنیده هاتون. و البته اگر مایل بودید که در این باره با شما تماس گرفته بشه و صحبتی ضبط بشه، شما میتونید شماره تماس خودتون رو بگذارید و ما با شما تماس میگیریم تا آنچه که شما مشاهده کردید و تجربه کردید در ارتباط با اعتراض ها، به ویژه اگر در ایران هستید، رو برای ما و دیگر شنوندگانمون بازگو کنید. با اعلام ساعت 2:19 بعد از ظهر به وقت ایران، باز هم میخواییم نگاهی بکنیم به یک بعد دیگه از اعتراض ها. همکارم شاهین بشیری با ماست که خبرهای مربوط به واکنش‌های جهانی به اعتراض‌ها رو دنبال کرده. می‌دونیم که در طول روزهای گذشته شاهد حجم گسترده‌ای از واکنش‌هایی بودیم که شخصیت‌های مختلف جهانی، چه شخصیت‌های سیاسی، چه شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی، نشون دادند و همراهی کردند با شهروندان معترض در ایران. به ویژه حتی در استوری‌های خودشون عکس‌های مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد کشته شد رو هم ضمیمه شبکه‌های اجتماعی خودشون از اینستاگرام تا توییتر کرده بودند. سلام میکنم به شما شاهین عزیز و منتظرم که بشنویم از شما درباره واکنش‌های جهانی و اونچه که در طول 24 ساعت گذشته تا این لحظه منعکس شده.
با سلام. خب واکنش نهاد زنان سازمان و بدون خشونت برای زنان معترض در ایران شد در این واکنش ها تا الان هست که در پی ابراز نگرانی شدید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب معترضان در ایران، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل این نهاد هم معترضان شدند. نهاد زنان سازمان ملل که در زمینه برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنها فعالیت میکنه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این نهاد در کنار زنان ایران در مطالبات بر حقشون برای اعتراض به بی‌عدالتی و برای آزادی در زمینه داشتن اختیار بدنشون از جمله انتخاب نوع پوشش خودشون می‌ایسته. در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که از زنان ایرانی در بیان کامل انسانشون حمایت کنه و محیطی آروم و بدون قانونی یا آزار و اذیت رو برای اونها فراهم کنه. ابراز نگرانی شدید کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کاربرد خشونت علیه معترضان و محدودیت اینترنت در ایران هم واکنش بعدی هست. روز سه‌شنبه 5 مهر راوینا شامداستانی سخنگوی این کمیسیون ضمن ابراز نگرانی در خصوص حملات خصمانه مقامات ارشد حکومت ایران به معترضان و استفاده غیر ضروری و نامتناسب از سرکوب تاکید کرد که کاربرد اسلحه برای متفرق کردن اجتماعات مسالمت‌آمیز غیر قانونیه و فقط در مواردی میتونه مورد استفاده قرار بگیره که جان افراد به طور جدی در معرض خطر قرار بگیره. در مورد معترضان بازداشت شده هم سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته که روند قانونی بررسی پرونده این افراد و تمامی حقوق بازداشت شدگان رو تضمین کرده و افرادی که به شکل خودسرانه و غیر قانونی دستگیر شدن رو هرچه سریعتر آزاد کنه. این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از اختلال و اعمال محدودیت شدید بر وسایل ارتباطی خاطر نشون کرده که این محدودیت ها ناقض حقوق بشر و به ویژه حق آزادی بیانه. استرالیا هم
متاسفانه کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست، اگر که یه مقدار حالا جابجا بشین، نمیدونم با خط تلفن یا با اسکایپ هست کیفیت صدا.
باید کیفیت خوب باشه چون تلفن
بله متاسفانه تلفن اگر یه مقدار جابجا بشین صداتون بهتر خواهد. بله
باشه. خب من سریع‌تر بگم یه مقدار. حالا استرالیا هم سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران رو محکوم و تأکید کرده که در کنار زنان ایران می‌ایسته. دولت استرالیا روز سه‌شنبه به کارگیری شدید و نامتناسب زور علیه معترضان در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی رو محکوم کرد. در بیانیه این دولت اومده که از درخواست قائم مقام کمیسر عالی حقوق بشر برای تحقیقات فوری و بیطرف در مورد مرگ مهسا امینی توسط مراجع مستقل که دسترسی خانواده اون رو به حقیقت و عدالت تضمین کنه و افراد مسئول رو پاسخگو کنه پشتیبانی میکنه. دولت استرالیا ضمناً از گزارش‌ها در مورد کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن بسیاری دیگر ابراز نگرانی کرده و خواستار این شده که مقام‌های ایرانی در برابر تظاهرات جاری خیشتنداری به خرج بدن. بعد اگه بخوام به موارد دیگه بپردازیم، آنتونی بلینکن هست وزیر خارجه ایالات متحده که روز سه‌شنبه گفت دولت بایدن قطعاً دنبال راه‌هایی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات فناوری در ایران هست و در ادامه اظهاراتش گفته که دولت بایدن علاوه بر صدور مجوز کلی، تحریم‌هایی رو هم علیه پلیس امنیت اخلاقی ایران به خاطر اقداماتش در نقض حقوق زنان و نقض حق اعتراض مسالمت‌آمیز وضع کرده. اما چون میدونم وقت زیاد نداریم، برای یادآوری فقط لازمه بگم که بله. در روزهای گذشته برخی دولت‌ها ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌آمیز شروع به اعمال تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی هم کردن، از جمله کانادا که تحریم‌هایی رو اعمال کرده علیه
پاکستان. آیا مشخص هستش که این تحریم‌ها تو چه سطحی هست؟ یعنی تحریم‌های اقتصادی یا تحریم اشخاص هست؟
در واقع دولت کانادا در مورد پلیس امنیت اخلاقی و شماری از افراد و مؤسسات جمهوری اسلامی این تهدید و این در واقع تحریم ها رو اعمال میکنه و ایلن آنالنا بروک وزیر خارجه آلمان هم گفته باید در این زمینه به هر حال کارهایی کرد، اعمال تحریم هایی کرد و عواقب بعدی برای حکومت ایران در محافل اتحادیه اروپا باید مورد بررسی قرار بگیره.
سپاسگزارم از شما. همکارم شاهین بشیری بود و نگاهی به واکنش‌های جهانی و همچنین واکنش دولت‌ها به اعتراض‌های سراسری در ایران. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و بعد ادامه میدیم با نگاهی به آمار قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در ایران با فرشته قاضی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خشونت‌های سیاسی و دولتی اخیر در ایران که در ارتباط با اعتراض‌های سراسری صورت گرفته، اعتراض‌های سراسری که از شهریور ماه اواخرش آغاز شد و تا امروز ادامه داشته، ارقام متفاوتی رو درباره تعداد قربانیانش شاهد بودیم، از جمله اینکه به هر حال رسانه‌های دولتی و حکومتی هم سعی کردن آماری رو ارائه بدن و این آمار از کنار هم قرار دادن افرادی است که مأمور نیروی انتظامی بودند که از اونها به عنوان شهدای مدافع امنیت نام میبرند. اما در کنار اون، رادیو فردا و همکارم فرشته قاضی تلاش کردند که افرادی رو مشخصا راستی آزمایی کنند تا اینجا که چه افرادی بودند که در این اعتراض ها حضور داشتند و جان خودشون رو از دست دادند و اینها در زمره قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراض‌های شهریور 1401 قرار می‌گیرند. فرشته، بعد نیست ابتدا شروع کنیم از آخرین آماری که شما دارید و بعد بپردازیم به باقی ماجرا.
محمد، ما تا الان پیگیریامون به 34 معترضی نوشته که جان خودشون رو از دست دادن به اثر اصابت گلوله از سوی نیروهای حکومتی، کشته شدن در اعتراضات. 30 نفر رو قبلا اعلام کرده بودیم ولی من این 4 نفر بعدی رو هم اسمشون رو اعلام میکنم: انوشیروان یا امیرعلی فولادی در اسلام آباد غرب در کرمانشاه، عبدالسلام قادر گالوان در اشنویه، محمد حسن ترکمان 26 ساله در بابل و همچنین مهسا موگویی 18 ساله در فولادشهر اصفهان. این 4 نفری هستند که ما طی 2 روز گذشته تونستیم تایید بگیریم و میدونیم که کشته شدن. اما آمار 34 نفری که ما داریم قطعاً آمار نهایی نیست. تعداد کشته شده ها بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از زخمی شدن، از هدف گلوله قرار گرفتن معترضان، بسیار بیشتر از این حرف ها. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در اسلو هست 76 نفر رو اعلام کرده. البته هیچ اسمی تا کنون این سازمان اعلام نکرده، فقط از دستبندی استانی کرده و گفته که 76 نفر کشته شدن. صدا و سیما هم آخرین آماری که داده بود روز شنبه بود که 41 نفر رو عنوان کرده که کشته شدن، که شامل ماموران حکومتی و بسیجی ها هم میشه این آمار.
فرش، اشاره کردی به سازمان حقوق بشر ایران که 76 نفر رو اعلام کرده و من دیدم که در بسیاری از رسانه ها استناد میشه به این عدد. آیا این سازمان این ارقام رو در اختیار رسانه ها هم قرار داده و شفاف سازی کرده که چه افرادی رو شامل میشه؟
سازمان حقوق بشر ایران مدام داره آپدیت میکنه گزارش خودش رو و تعداد کشته شدگان رو و همطور که گفتم اعلام میکنه که مثلا در استان مازندران چقدر کشته شده، در استان کردستان چقدر کشته شده و آمار کلی میده. تا کنون هیچ اسمی از کشته شدگان منتشر نکرده.
آیا دلیل خاصی هم عنوان کردن که چرا این آمار رو به صورت علنی با اسامی افراد منتشر نمیکنن؟
نه، در این مورد تا حالا توضیحی ندادن. حالا ممکنه در آینده منتشر بکنن ولی ما اطلاعی نداریم.
و بپردازیم به یک موضوعی. شب گذشته برنامه 23